أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ادله منکرین حجیت خبر واحد بود، به سه دلیل استدلال شده بود بر عدم حجیت خبر واحد. دلیل اول اجماع بود. ما به علت اینکه یک مطلب جدیدی در بحث اجماع میخواییم عرض کنیم، مجبوریم شما رو ببریم دو مرتبه به بحث اجماع و برگردیم به همون بحث از آیات ناحیه از اتباع زن. سید مرتضی ادعا کرد ضرورت مذهب شیعه را بر عدم عمل به خبر واحد. گفته شد که این خبر واحد یلزم من حجیتهی عدم حجیته، خبر واحد بگوید خبر واحد حجت نیست، یعنی خودم هم حجت نیستم، فایده ای نداره. پس خبر سید مرتضی حجت نیست ولو به اعتراف خودش. ما چطور استناد کنیم به خبر سید مرتضی؟ که این قبلن بحثش گذشت، گفتن حجیت خبر سید مرتضی محال است، چون لازمه حجیتش تعبد به عدم حجیتشه. چون میگوید خبر واحد حجت نیست، یکی از خبرهای واحد خود همین خبر سید مرتضی است. ولی ما دیدیم مرحوم ابن ادریس هم در بحث میراث مجوس در سرائر ادعای اجماع میکنه بر عدم حجیت خبر واحد، و سید مرتضی و ابن ادریس میشن عدلان، شهادت داده اند به یک موضوع و خواه ضرورت و عدم حجیت خبر الواحد من مذهب شیعه. میشه بیانه، حجیت بیانه که محل بحث نیست، بیانه که قطعا حجت، شهادت عدلین قطعا حجت در اسلام. بحث در حجیت خبر واحد هست، مخصوصا که این بیانه هم در موضوعات. چجور اگر دو شاهد عادل بگویند که فلان شخص عادل است حجت؟ دو تا شاهد عادل مثل سید مرتضی و ابن ادریس گفتن واضح بود در مذهب شیعه عدم عمل به خبر واحد. بینه دلیل دارد که حجت است. ما در حجیت بینه در موضوعات که بحث نداریم. خب اینجا هم یک موضوعی بود و هو وضوح و عدم عمل شیعه بالخبر الواحد. ابن ادریس در بحث میراث المجوس نقل میکنه، میگه که راجع به این که مجوسی ها اگر اومدن پیش قاضی شرع گفتن که تو حکم کن بین ما در مورد ارث، آیا ما طبق مذهب خودمان حکم کنیم به ارث در موردی که سبب یا نسب صحیح به نظر ما هست حکم بکنیم به ارث، یا نه ولو سبب یعنی ازدواج یا نسب باطل در مذهب ما ولی صحیح در مذهب خود مجوس هم باشد ما می توانیم حکم به ارث بکنیم. مجوسی با خواهرش ازدواج کرده، حالا مجوسی های حالا میگن ما که قبول نداریم ازدواج با محارم را، ولی در روایات ما هست که مجوس قائلن به حلیت ازدواج با محارم و ظاهرن یک فرقهی بوده از مجوس که طرفداران همون بابک خرمدین اینها اینطور بودن. خب مرحوم ابن ادریس میگه دو نظر مطرح میشه، حالا نظر سومم این است که در نسب صحیح یا فاسد فرقی نمی کند، بالاخره این به خاطر یک ازدواج باطلی که پدر و مادرش انجام دادن از این مادر متولد شده، این مادرشه دیگه، ولو به سبب به نسب باطل، ولی در سبب یعنی ازدواج باید ازدواج صحیح باشد. سه قول در مسئله نقل میکنه. بعد میگه شیخ طوسی نظرش این بود که ما نگاه نمی کنیم به مذهب خودمون، این مجوسی به یک نسب یا سبب صحیح به نظر خودش میخواهد ارث ببرد، قاضی شرع هم به او ارث میدهد و این مذهب شیخ طوسی است. دلیلش روایت سکونی است. بعد ابن ادریس شروع میکنه میگه که شیخنا ابو جعفر طوسی قائل بود به حجیت خبر واحد، ولی الذی علیه اصحابنا سلفهم و خلفهم انه لا عبرت به خبر واحد، لا یجوز العمل به خبر واحد. بعد میگه که سید مرتضی و شیخ مفید گفتند مذهب شیعه عدم عمل به خبر واحد است و این دو بزرگوار اعرفند به مواقف شیعه. در پایان هم ایراد میگیره به شیخ طوسی، میگه سلمنا جناب شیخ طوسی، خبر واحدی که شما در کتاب عده مطرح کردید که راویش امامی عدل باشد حجت باشه، جدلا ما اینو بپذیریم، اما جناب شیخ طوسی این خبر سکونی که شرایط حجیت رو به نظر خودت هم ندارد، راویش امامی عدل نیست، فاسقون بل کافرون، چطور میگی که این خبر سکونی دلیل ماست بر این که مجوسی به سبب یا نسب باطل ارث میبرد؟ این محصل کلام ابن ادریس هست در بحث میراث مجوس در سرایش. الذی علیه اصحابنا سلفهم و خلفهم علی عدم جواز العمل به خبر الواحد. خب اینو میگذاریم در کنار اجماع منقول سید مرتضی میشه بینه. منتها اشکالی که ما داریم عرض کردیم با وجود اون قرائنی که نقل شد در همون بحث، یقیناً این مطلب درست نیست که واضح بود در مذهب شیعه عدم عمل به خبر واحد. قرائنش رو اونجا عرض کردیم، ولذا علم به خطاء سید مرتضی و ابن ادریس داریم، کما این که اجماع شیخ طوسی هم که ادعا میکنه که اصحاب عمل میکردن به خبر واحد، اون هم به نظر ما یک نوع اجتهاد، پس به این معنا که برداشت میکنه شیخ طوسی از این، میگه آقا این همه علماء شیعه عمل به خبر واحد میکردن، احتمال این که تمام این روایات محفوف به قرائن بوده، این احتمالش موهومه. مگه میشه همه این روایات محفوف به قرائن باشه؟ پس معلوم میشه علما خبر واحد و حجت میدونستن، ولی شیخ طوسی هم اینجور نیست که استقرا کرده باشه نظر این آقا رو به دست آورده، نظر اون آقا رو به دست آورده، اینطور نیست. یک برداشتی میکنه از روش استنباط و اجتهاد فقها، میگه اینا استدلال میکنن به این روایات، اینم که بگیم همه اینها محفوف به قرائن بوده، این احتمالش احتمال موهومیه، پس عمل فقها ما به خبر واحد بوده است. خب ممکنه کسی در مقابل بگه آقا شما میگید این اخبار محفوف به قرائن نبود، ولی شاید علما اطمینان نفس پیدا میکرد و سید مرتضی قبول داره خبری که مفید وثوق نفس است و خبری که مفید اطمینان نفس است، او رو میگه خبرون یفید العلم، علم رو علم عادی میگیره، اونی که موجب وثوق نفسه. و الا این برداشت شیخ طوسی هم به نظر ما، ما حالا سید مرتضی رو تخته میکنیم، شیخ طوسی هم به نظر ما برداشتی داره از روش فقها که این برداشت برداشت قابل قبولی به نظر نمیرسه. الان در بین معاصرین ما روش مراجعی که خبر واحدی را که مفید علم نباشد قبول ندارند، نگاه کنیم میبینیم اینها هم دارن به اخبار عمل میکنن، به اخبار عمل میکنن. مگه فرض کنید آقای سیستانی چه کار میکنه؟ قیاس که نمیکنه در فقه، به همین اخبار عمل میکنه. اگه ما نمیدونستیم نظرش اینه که خبر واحدی که مفید علم نیست اعتبار ندارد، مفید علم به معنای اطمینان شخصی و وثوق شخصی او اعتبار دارد، ولی خبر واحدی که مفید وثوق شخصی نیست اعتبار ندارد، با خودمون میگفتیم خب ایشون به این اخبار فتوا میده، همه این اخبارم که محفوف به قرائن نیست، که همین برداشت شیخ طوسی. ولی خب ما داریم میگیم محفوف به قرائن نیست، ولی معناش این نیست که اون شخصی که به این اخبار فتوا میده وثوق نفس براش حاصل نمیشه. گاهی وثوق نفس، اطمینان نفس حاصل میشه برای افراد. ما دیدیم در حوزه علمی قم بزرگانی که میگفتن اصلا ما خبر واحد رو قبول نداریم مگر مفید علم شخصی باشد، آسونتر و سهلتر از امثال آقای خویی که میگفتن خبر ثقه حجت مطلقا، آسونتر به روایات عمل میکردن، میگفتن آدم علم پیدا میکنه، توسعه میدادن در حصول علم، میگفتن آدم وسوخ پیدا میکنه به صحت این اخبار. این که ما بیاییم برداشت بکنیم که شیخ طوسی برداشت کرد که آقا بله علما به اخبار آها در فقه عمل میکردن، همه اینا هم که محفوظ به قرائن نبود، خب این که دلیل نمیشه که علما وسوق پیدا میکردن و عمل میکردن. حالا یا سهل الوسوق بودن، سهل الاطمینان بودن، یا هرچی، و هر حال بگذاریم. ما اون بحث گذشته رو دیگه تکرار نمی کنیم. اون قرائنی که ذکر کردیم، کشی گفت اجمعت الاصابه علی تصدیق هم فی ما یقولون، ببینید نمیخوام بگم همه فقها ها وثوق برشون حاصل میشد، یک بخشی از فقها ها طرفدار وثوق و اطمینان بودن، یک بخشی از فقها هم طرفدار حجیت خبر ثقه بودن مثل خود شیخ طوسی. فقها مختلف بودن. از این ادعای اجماعهای ضد و نقیض ما به این نتیجه میرسیم که یک روش واحدی بین فقها محکم نبوده. خب یه ادعایی بله خبر ثقه رو حجت میدونست، یه عده‌ای میگفتن باید اطمینان حاصل بشه و در فقه ممکن بود در مقام تطبیق سریع اطمینان پیدا کنه. اون وقت در این جو غیر واضح، جوی که روشن نیست، طبعا برداشت‌های بزرگان مختلف میشه. یک برداشتی میشه مثل برداشت سید مرتضی که میگه علما به خبر واحدی که مفید علم نباشد عمل نمی کنن. یک برداشت هم میشه برداشت شیخ طوسی که میگه مگه میشه علما به این اخبار که عمل میکردن همه اینها محفوف به قرائن بوده و مفید علم بوده. در جایی که جو مظلمی هست و واضح نیست، اینجا برداشت ها مختلف میشه. الان در جامعه ما خب گاهی دو نفر هر دو هم آدم خوبی هست، در این که مثلا اکثر مردم یا اکثر علما تو این مسئله چه نظری دارن، اختلاف برداشت دارن، یکی میگه نظرشون اینه، یکی میگه نظرشون اونه، چون اینا که نرفتن استفتاء بکنن، یک برداشتی دارن. یکی میگه اکثر جوانان ما متدینن، یکی میگه اکثر جوانان ما دین گریزن. هر کس یک برداشتی داره از وضع موجود، بر اساس اون مشاهدات شخصیش یک مقدار استقراء ناقص میکنه، توسعه میده به کل مردم. هر دو هم یک بخشی از حقیقت رو دیدن، اما چون جو مظلمی هست معمولاً، این که ما بیاییم بگیم مردم جوانان متدینن یا دین گریزن، ما که نرفتیم آمار بگیریم، چجور میشه آمار گرفت؟ یک برداشتیه، یکی اینجور برداشت میکنه یکی اینجور. ما فهم میکنیم اینا یک برداشتی بود از سید مرتضی از یک طرف، شیخ طوسی از طرف دیگر، و لذا خود شیخ طوسی هم اول حرفش با آخر حرفش اختلاف داره. اول حرفش میگه ما خبر واحد رو قبول داریم به شرط اینکه راویش امامی عدل باشد، اگر عامی باشد قبول نداریم. آخرش میاد میبینه که بابا علما به نظر خود شیخ طوسی عمل کردن به روایات سکونی و امثال او. یاد میگه آره ممکنه بگیم وساقتم کافیه به شرط اینکه خبر امامیت معارضش نباشه. یک نوع برداشتیست از شیخ طوسی، اونم برداشتیست از سید مرتضی و ابن ادریس، و ما قطع داریم که قطعا برداشت سید مرتضی و ابن ادریس که اجماع العلماء خلفهم و سلفهم علی عدم الجواز، جواز عدم جواز العمل به خبر الواحد، این برداشت ناتمامی است و این یقینا به نظر ما خلاف واقع بعد از اون قرائنی که ذکر کردیم. منتها از اون طرف اجماع بر حجیت خبر واحدم زیر سوال میره، بلکه اونم آدم مطمئن میشه همچو اجماعی نبوده با وجود این اختلاف ها. این راجع به اجماع که اثباتن و نفیان ما اجماع رو بر حجیت یا خبر واحد یا بر عدم حجیت خبر واحد کنار میذاریم و از این یک نتیجه میگیریم، و اونی که ادعای سیره، چه سیره متشرعه چه سیره عقلاییه، بر عمل به خبر واحد، این هم خبر واحدی که مفید وثوق و اطمینان شخصی نباشد، این هم کار بسیار مشکلی است با وجود این اختلاف ها که بین علما بوده و اینها سیره عقلا رو میدیدن، سیره متشرع رو میدیدن. حالا آی سیستانی که نظرش اینه که همین حرف ابن ادریس و سید مرتضی این تعبدی نیست، این یک کاشف است از یک ارتکاز عقلایی که علماء ما هم طبق همون ارتکاز عقلایی مشق میکردن که خبر واحدی که مفید وثوق نباشد قبول نمیکردن طبق همون ارتکاز عقلاییشون. حالا ما این ادعا رو نمیخوایم مطرح کنیم در بحث سیره بر حجیت خبر واحد، این رو انشاءالله بحث خواهیم کرد، ولی حداقل چیزی که ما اینجا میگیم این دیگه ادعای سیره بر عمل به خبر واحد که مفید علم نیست که آقای خویی و امثال او ادعا می کنن سیره قطعیه عقلاییه و متشرعیه را بر عمل به خبر واحدی که مفید علم نباشد، این ادعای سیره بسیار مشکله و اثباتش بسیار سخته با وجود این مطالبی که عرض کردیم. نه حالا میگه واضح هست، مگه چند نفر علما کتاب نوشتن؟ شیخ مفید کتاب نوشت در اوائل المقالات در اون کتاب اصول گفت خبر واحد اعتبار ندارد، قبول. خود سید مرتضی هم کتاب نوشت گفت خبر واحد اعتبار ندارد. برخی از علمایش هم مثلا محال میدونستن تعبد به خبر واحد را، مثل ابن قبه. حالا با این چند نفر دیگه شد ضرورت مذهب شیعه. آخه این همه مصنفات از مصنفات چند تا بوده؟ دو تا نبوده، چهار تا بوده. وقت تو 20 تا کتاب، تو 20 تا کتاب بگه خبر واحدی که راویش عدل است اعتبار ندارد مگر مفید علم باشه، و بعد شیخ طوسی بیاد در مقابل همچو ادعایی بکنه، آخه اینم شما احتمال میدی؟ شیخ طوسی که شیخ الطائفه است بعد بیاد در مقابل اینجور ادعایی بکنه که طائفه امامیه عمل میکردن به خبر واحدی که مفید علم نباشه؟ این نمیشه. چطور شیخ طوسی خیال کرده ولی سید مرتضی خیال نکرده؟ این مرجع نداره. نه ببینید سید مرتضی به نصوص کلماتشون میگفته که خبر الوای لا یفید و علمن ولا عمل و مثلا اینجوری گفتن. پس از اون طرف چجور نجاشی میگه عملت طایفه به مراسیل ابن ابی عمر؟ چجور کشی میگه اجمعت الاصابه علا تصدیقهم فی ما یقولون؟ استثناء قابل استثناء نیست. خبر واحد معتبر نیست مگر خبر زید بن ارقم. نمیشه خبر یک نفر 18 نفر خبرشون اینا مفید علم بوده در همه جا. مراسیل ابن ابی وائل مفید علم بوده در همه جا. اینه که نمیشه گفت. و تصدیق هم فی ما یقولون، این میگه اجماع و تصدیق هم فی ما یقولون بوده. ما به نظرمون اینجا از مواردی است که مطلب واضح نیست و هر کس یک برداشت برای خودش داشته. بخشی از علما رو میدیده فهم میکرده همه اینجورن و الا توجیه دیگه ما به ذهنمون نمیاد. خب این راجع به بحث اجماع. ما در مشایخ ثلاث به این جمله کار به عمل طایفه نداریم، به این جمله که عرفو و انهم لا یرمون ولا یرسلون الا عن ثقته کار به عمل طایفه نداریم. ما میگیم شیخ طوسی شهادت داده که معروف بود ابن ابی عمر و صفوان و بزنطی که فقط از ثقات نقل میکنند. حجیت خبر ثقه را ما با تعبد اثبات خواهیم کرد انشاءالله با روایات قطعیه. عرف شیخ طوسی هم میگه عرف ابن ابی عمر و صفوان و البزنطی و انهم لا یرمون ولا یسرون الا عن ثقته کار نداریم به عمل طائفه که شیخ طوسی میگه عملت طائفه به مراسیل ابن ابی عمر. نه به ما ربطی نداره عمل بکنن، مگه ما مقلد طائفه هستیم؟ طائفه مگه کیا بودن؟ خیال میکنید طائفه یعنی کل شیعه سلفهم و خلفهم؟ نه، برخی از علما رو که برجسته بودن میدیدن که این کارو کردن میگفتن طائفه این کارو کردن. فالا اصلا معقول نیست. شما هر کی آمد گفت همه علما نظرشون اینه، خیلی از موارد آدم میفهمه که این ادعای جزافیه. همه علما رو ما نظرشون از کجا میدونیم؟ مثلا اون زمان که کتاب نوشتنی معمولا نبوده. الان علمای قدیم چند نفرن؟ چند تا کتاب مال یه نفره. صدوق چند تا کتاب، سید مرتضی چند تا کتاب، شیخ طوسی چند تا کتاب، شیخ مفید چند تا کتاب، چند تا کتاب از یه نفر. خود رؤوس علما رو اسم ببرید چند نفرن علمای قدیم؟ خب اینا میشدن طائفه. خب میشه 10 نفر یا بیشتره اینایی که برجسته هستن. حالا اینا اگر یک نظری رو متفق بودن این دیگه ما باید بپذیریم. ما به عمل این بزرگان چی نمی کنیم که ما تعبدن بپذیریم. راجع به ابن ابی عمر و صفوان و بزنطی به این جمله شیخ طوسی میگه عرفو، اینا شناخته شده بودن که ملتزمن از ثقات نکنن، ما به این جمله اعتماد میکنیم. و الا نه به اجماع کشی اعتمادی داریم، نقل اجماع کشی، و نه به نقل نجاشی که عملت طائفه به مراسیل ابن ابی عمر. خب چون عرض کردم طائفه رو ما اصلا چند نفر عمل کردن شد عملت طائفه، چه اعتباری برای ما داره؟ راجع به آیات بحث به اینجا رسید که حضرت امام فرمود لا تقف ما لیس لک به علم، ای لا تقف ما لیس لک به حجه. دلیل حجیت خبر واحد ورود داره بر این آیه. آی سیستانی هم فرمودن لا تقف ما لیس لک به علم مراد از علم طریق معتبر هست که ناشی است از مقدمات عقلائیه در مقابل زن که اعتقاد ناشی از مقدمات غیر عقلائیه است، و چه بسا در مورد زن اعتقاد شخص اعتقاد جازم است، احتمال خلاف هم نمیدهد، ولی قرآن میگه که این زن است چون ناشی است از مقدمات غیر عقلائیه. ما لهم به ذالک من علم. ایشون میفرماد اکثر کفار یا بخش متنابهی از کفار احتمال خلاف نمیدن در مورد مذهب خودشون. چجور میگید ما لهم به ذالک من علم؟ این معنیش اینه که ما لهم به ذالک من کاشف ناشئ عن مقدمات عقلائیه، اینها اعتقادی دارن ناشی از مقدمات غیر عقلائیه، از تقلید آبا، از تقلید کبرا، اینها اومدن اعتقاد پیدا کردن به مذهب خودشون. ما به نظرمون این فرمایشات تمام نیست. ما استعمالات علم و زن رو در لغت، در روایات میبینیم بعضی از اینا واضحه که زن به معنای احتمال راجح هست، احتمال راجح. فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ نام وَلَمْ يَسْتَيْقِنْ، این احتمال راجح. ظَنَنْتُ أَنَّهُ أَصَابَهُ فَفَحَصْتُ وَلَمْ أَجِدْ، قریب به این مضمون. ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِي، یعنی احتمال راجح. زن به معنای این که شامل اعتقاد جازم بشه که ناشی از تفسیر در مقدمات هست، اینو ما در لغت، در روایات شاهدی برش پیدا نکردیم. شما فقط میگید آقا اکثر کفار اینطور نبود که زن داشته باشن، یعنی احتمال خلاف بدن، منتها راجح به نظرشون این بود که مذهبشون صحیحه. خب اولا کی میگه این قضیه حقیقیه است؟ این آیه شاید قضیه خارجیه باشه، یعنی این مشرکین که این حرفا رو میزنن، مثلا میگن ملائکه دختران خدا، میگن یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرصون. چرا میگی زن یعنی اعتقاد جازمه هم تقصیر فی المقدمات؟ نه، شاید خدا میخواد بفرماد که اینها صرف گمان و تخمین این حرفا رو میزنن. کاشف تام می ندارن، یعنی احتمال خلاف میدن. قضیه خارجیه بوده، مخصوصا بعد از بعثت پیامبر اکرم و دعوت مشرکین به اسلام و توحید، خیلی سخته که آدم احتمال خلاف هم نده در روش خودش در مقابل پیامبر. اتفاقا رؤوس مشرکین که یعرفونه کما یعرفون ابناءهم و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، عامه مشرکین هم احتمال خلاف می دادن، منتها می گفتن بابا پدران ما اینو گفتن، بزرگان ما اینو گفتن، ما هم حرف اونا رو میزنیم. قرآن میگه انهم الا یظنون، انهم الا یخرصون، ان یتبعون الا الظن و انهم الا یخرصون. این فرمایش های سیستانی که ظاهرا به تبع مرحوم آمیرزا مهدی اصفهانی بیان فرموده شاهدی نداره. یا اینو بگیم قضیه خارجیه بوده که اکثر اون مردم در اون زمان مشرکین اینطور بودن که احتمال خلاف میدادن، مخصوصا بعد از بعثت پیامبر که دیگه از غفلت بیرون اومده بودن و نمیشه آدم دیگه احتمال نده که پیغمبر صادق است و راه مشرکین راه خطایی است. و یا اگرم قضیه حقیقیه باشه، خب ظهور لفظ علم و زن در همون معنای عرفیشه، این قرینه میشه بگیم نفی ادعایی شده. حتی کسی که احتمال خلاف نمیده چون تقصیر در مقدمات کرده، ادعا میکنیم که تو نمیدانی. این که دانستن نیست، ادعا میکنیم، و الا شما گمان داری. میشه ادعا بکنیم قرینه داریم، چون زن معنای لغویش یعنی احتمال راجح مع وجود احتمال خلاف. ما وجهی نداره از این ظهور رفعیت بکنیم. این راجع به فرمایش های سیستانی. اون که اصلا یه معنای دیگه ایست که الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، که آیه سیستانی نمیگه اعتقاد ناشی از تقصیر در مقدمات. اون زن هر کاری که بقیه کردن، اونجا یظنون انهم ملاقو ربهم، بعضی گفتن اصلا معناش یعنی یعتقدون، ربطی به فرمایش آیه سیستانی اونجا نداره که اعتقاد ناشی از تفسیر در مقدمات. قطعا یظنون انهم ملاقو ربهم معناشی نیست. یه احتمال هم داره که در این موارد تعبیر به زن میکنن چون مطلب مطلب مهمیست، میخواد بگه گمان دارن که، چون امر محسوسی هم که نیست، امر غیر محسوسه، مربوط به عالم غیبه، حد اقلش رو میگیره، میگه اینا گمان دارن که با خدا ملاقات میکنن، بقیه حتی این گمان رو هم ندارن. یا از این بابه یا از اون باب که زنده به معنی اعتقده آمد، ولی به هر حال ربطی به فرمایش های سیستانی نداره. اگر آقای زنجانی هم فرمودن که زن در استعمالات قرآن اعتقاد جازمی است که خلاف واقعه، خب این شد توسعه در اشکال، همون اشکالاتی که با آقای سیستانی کردیم به ایشون هم وارد میشه. این قرینش چیه؟ قرینش چیه؟ ما لهم بذالک من علم ان هم الا یظنون ان یتبعون الا الظن و یا مثلا یتبعون الظن که در اون آیه داشت که و یخرسون، حالا آیش که بله و این من ان هم ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون، شما اینا رو معنا میکنی که اعتقاد جازم ناشی از تفسیر، اعتقاد جازم مخالف واقع. ما قرینه ای بر این مطلب تو ذهنمون نمیاد. حالا در لا تخف ما لیس لک به علم، یعنی اگر مطابق با واقع بود اشکال ندارد. زن یعنی احتمالی است، زن نیست که مطابق با واقع است. اگه من زن داشتم که فلانی دزده، اومدم گفتم دزده و مطابق با واقع هم بود، این مشمول این آیه نیست؟ لا تخف ما لیس لک به علم، چیزی که نمیدانی دنبالش نرو. خب اما فرمایش حضرت امام که علم به معنای حجت باشه، این هم قرینه نداره. یه چیزی که نمیدانی نگو، مثلا حجت یکیش استصحابه، یکیش اصل براعته، حجت اینه دیگه. حالا من استصحاب کردم فسق زید رو مثلا، بعد بیام بگم زید فاسق است، این دیگه قول به غیر علم نیست؟ چون حجت دارم برای اینکه زید فاسق است؟ خود ایشون ملتزم میشه به این مطلب؟ مطلق حجت، مطلق منجز و معذر، این کافیه در مثلا اخبار به علم، این اخبار به حجته، یه حجتی ولو استصحاب دارم خبر بدم. چه مجوزی داره، چه قرینه ای برای مطلب هست؟ بله، ما به نظرمون علم در اصطلاح عرفی مثال است برای امارات عقلائیه، امارات عقلائیه مثل اقرار. این ادعایی است که یک مقدار اختلاف داره با ادعای حضرت امام و آقای سیستانی. ان شاء الله فردا بیشتر توضیح می‌دهم.